بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. صحبت در استدلال بر وجوب موافقت التزامیه بود. نهایت الافکار دو دلیل بیان کردن و امروز عنایت الوصول جلد سوم صفحه 46، ایشون هم یه دلیل بیان میکنن و اون وجدان. به این معنا که وجدان یشهد به استحقاق عقوبت اذا لم یلتزم به حکم من الاحکام الالهیه، اگر کسی علم به حکمی از احکام پیدا کرد و قلبن ملتزم نشد به اون حکم، این مستحق عقاب است و این وافقه عملا به دواء آخر نفسانیه، اگرچه موافقت عملیه بکند اما به دواء نفسانیه. کسی که علم به حکم دارد عملا هم موافقت کرده، این حکم رو امتثال کرده، اما التزام قلبی به این حکم ندارد و به دعای نفسانیه این عمل رو انجام میدهد، وجدان حکم میکند که این مستحق عقابه. این هم دلیلشون. و فیه خدشه این دلیل اینه که از محل بحث شما خارج شدید. فرض بحث ما در جاییست که عملاً و خارجاً متعلق تکلیف با تمام خصوصیات شرعیه و عقلیه اتیان بشه. اینجا مرکز بحثه. و قهرن داعی باید داعی الهی باشد اگر عمل عمل عبادی است. نهایت التزام قلبی نداشته باشه. بس اینجاست و شما در مقام استدلال فرمودید که اگر امتثال عملی بکنن ولی داعیش امر نفسانی باشه و محل بس خارجه، بس در جاییست که امتثال عملی با همه خصوصیات که از جمله داعی الهی است، داعیش هم داعی الهی است ولی موافقت التزامی نداشته باشه. بله، نه، حالا میرسیم که موافقت معنی موافقت التزامی چیست. پس بنابراین فرمایش عنایت فرمود داعیش نفسانی باشد، اینجور شخصی رو وجدان ملامت میکند، خروج از مرکز بحث.
مثلا دیگه مثلا اینکه وجدانی که مرحوم صاحب عنایه کردن دقیقا در مقابل وجدان مرحوم آخونده. آخوند وجدان کرده بود که اینجا همچیز لازم نیست.
خیلی خوب.
وجدان کرده بود که حتما لازم.
ممکنه ما با شما ادعای وجدان دیگه دلیل نمیخواد، بالاخره ادعای بیدلیل هم. هر کس ادعای وجدان میکنه. دیگه فرمود شما ما قبول داریم، یعنی اگر چنانچه دو سه مطلب قبلا یعنی چند مطلب بیان می شود بهتر بود. نهایت دیگه خود سیر بحث همینه، و در ضمن بیانات آقایون بیان کردم و ما هم شاید به اینجا متوجه نشده بود که باید اول تحت چند تا مقدمه ولی آقایون در آخر بیان کردن بیان میکردیم به اینجا نمیرسیم در رسولیت حالا چند تا مقدمه بیان میکنیم وسط کار بالاخره گفت از هر جای زرد انسان برگرده بهتره دیگه
بله اصولی نبودیم آجا حرفا شما درست بود
بله
دقیق بود
دیگه بس اصول که هست خب دیگه علیه حالا نگه این خود ما لابد انتقادی داریم که بعد به این درد مبتلا شدیم در نوشته خودمون در هست صورت حالا بعد از این عدلی که بیان شد نفیان و اثباتن چند مقدمه بیان میکنیم یک مراد به موافقت التزامیه که دارید بحث میکنیم اعتراف به صدق نبی و تصدیق به ما جاء به نبی نیست این بعد خواهد آمد موافقت التزامیه یک مقوله ای هست تصدیق نبی به ما جاء به مقوله آخر چرا این موافقت غیر اون تصدیقه؟ لأنه من اصول الدین اون تصدیق به ما جاء به نبی جز اصول دینه و از لوازم تصدیق نبی است لازمه تصدیق یک پیغمبر تصدیق به اون چه بیان می کند هست وقتی ما پیغمبر رو قبول کردیم قهرن اون تصدیق هم هست پس اون تصدیق به ما جا به نبی که لازمه تصدیق نبی است از اصول دین اصلا ولی موافقت التزامیه که مرکز بحث ما هست علی فرض وجوبه ها این یکون من فروع الدین از اصول نیست یشهد علی ذلک بر این که موافقت التزامیه مقوله غیر از اون تصدیق نبی هست چند چیز یک احتیاج این موافقت التزامیه وجوبش به دلیل ما دلیل اقامه کنیم بر این که یعنی باید دلیل اقامه کنیم بر این که موافقت التزامیه لازم است در مقام اثبات دلیل میخوایم اما اعتراف به صدق النبی دلیل نمیخواد از اصول دین اصلا دو اعتراف به صدق النبی که از اصول هست این شامل میشود اون چه پیغمبر بیان میکند چه احکام باشد و چه امور دنیویه باشد اخبار از گذشته یا آینده احکام هم چه احکام الزامیه باشد و چه ترخیصیه مثل اباحه و نظیرین همه رو میگیره هر چه پیغمبر بیان کرده چه در دائره شریعت چه راجع به دنیا گذشته آینده همه داخل در اون تصدیق النبی هست اما به خلاف موافقت التزامیه چه این که این موافقت التزامیه بر تقدیر وجوب بعدم خواهد آمد اختصاص دارد به احکام الزامیه واجبات و محرمات دیگه اباحه و امثال اینا شامل نیست، مستحبات و مکروهات شامل نیست، اون اخبار و کذب شامل نیست اصلا. اینا شواهد این هست که موافقت التزامیه غیر از اون تصدیق به مجابه نبی است. عرض کنم که این که اختصاص دارد موافقت التزامیه به خصوص احکام الزامیه که بعدم خواهد آمد، دراسات صفحه 43 اونجا مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه بیان میکنند. خب اونجا ببین اون دلیل عقلی و اون با او برهان عقلی با اثبات میشه. نه ببین اون جزء اصول دین، نه اصول دین الان بره مورد ضروریات دیگه. اصول دین بره مورد ضروریات نیاز به استدلال نیست. فروع دین که نسبت نیاز به استدلال دیم، اصول دین نیاز به استدلال چون رو ضروریات دین ماست. اون از مرکز به اساسا خارجه.
در مسئله وجوبه. اگه ما معنای موقت التزامی رو همون قصد قربت بگیریم، اگه طبق این فرض بگیریم، خب ما مصحب هم نیاز به قصد قربت رو
خب التزامیه داره. چرا همچه یک عبیر بگیریم که دنبال بدی باشه؟ عبیر نیست، که قصد قربت نیست اصلا. دو، مقدمه دوم، اشکال نیست در این که راجع به دائره شرع و شریعت و تکالیف صفاتی در نفس ما قابل تصور هست. قطعا در نفس ما چند چیز که مربوط به تکالیف شرعی هست ما می‌یابیم، مثل اذعان و اعتراف به صدور این تکالیف از شارع مقدس. یک مطلبی است که ما در قلب خودمون می‌یابیم. ما که به عنوان یک مسلمان معتقدیم و اعتراف می‌کنیم که از قبل پیامبر اسلام دستوراتی راجع به اسلام رسیده. این همون تصدیق و مجابه به نبی است. پس این اذعان و اعتراف که مربوط به تصدیق هست در قلب خودمون می‌یابیم. صفت دومی که در قلبمون می‌یابیم مثل عزم و توطین بر اتیان و امتثال تکلیف است. این هم هر مسلمانی در قلبش می‌آمد. به عنوان مسلمان خودش آماده می کند برای امتثال تکالیف، یا هم در قلبش می آورد. این توطین هست، این عزم هست. سومین صفتی که در نفس ما پیدا میشه اینه که داعی ما هم بر امتثال این تکالیف، اتیان تکالیف همون امتثال امر مولاست. به داعی خواسته مولا این کار میکنه، نه به داعی نفسانی. اینم در نفس ما هست. و بالاخره چهارمین صفت، فعلی را که ما مولا امر کرده و ما به داعی امر مولا اتیان میکنیم، در نفسمون میابیم که با رغبت و با طیب نفس انجام میدهیم، نه با کراهت و اجبار و امثال اینا. اینها صفاتی است که ما در نفس خودمون راجع به تکالیف شرعیه می‌بینیم. این مقدمه دوم را نهایت و نهایه جلد دوم صفحه 34 اونجا مراجعه کنید. سه مقدمه سوم از کفایه استفاده میشه که اون فهرستی که دو سه روز قبل بیان کردیم در 2.12 تقریبا کفایه میشه گفت به همشون، یا اگر مثلا شاید یکی دو تاشون اکثرشون باشد اشاره‌ای دارد. پس به اکثرشون بلکه به تمامشون کفایه اون فهرست قبلی ما اشاره داره. مثلا رقم اولی که در فهرست قبلی بود که گفتیم تکلیف باید منجز به علم باشد، یا اگر منجز به غیر علم بود مرکز بحث مثلا کفایه جلد دوم صفحه 27 فرماید ان المراد هو تکلیف المنجز به خصوص العلم تا به آخر. در این عبارتشون نبودن، عبارتشون عبارت کفایه اینه که الامر الخامس هل تنجز و تکلیف بالقطعه، تکلیفی که با قطع منجز شده موافقت التزامیش لازم است یا لازم نیست. در او فهرست ما رقم یکش همین بود که موافقت التزامیه نسبت به تکلیف منجزه. خب تکلیف منجز گاهی با علم منجزه، گاهی با علمی، گاهی مثلا با ظن انسدادی و امثال اینا. اینجا مرحوم آخون بگن منجزه با قطع و علم. و باز کفایه اشاره می کند به رقم دوم در صفحه 27. اون رقم دوم در فهرست این بود که این موافقت التزامیه غیر از اون موافقت عملیه است. و این اختصاص به جوارح ندارد، اختصاص به جوانح به تعبیر دارد. اشاره به این رقم دارد ایشون در همون صفحه که عرض شد با این عبارت کما یقتضی موافقتهو عملا، یقتضی موافقتهو التزاما، التزام رو در برابر عمل قرار دادن. پس معلوم میشه این موافقت التزامیه مربوط به جوارح نیست، اون موافقت عملیه مربوط به جوارح هست. بدن ما خم و راست مراو یا عمل انجام میده، این مربوط به قلبه. و در صفحه 28 مرحوم آخون در همین رابطه که موافقت التزامیه عمل جوانهیست نه جوارحی، عبارتشون اینه که اگر گفتیم موافقت التزامیه لازمه به حیث، این عبارت کفایه است، به حیث کان له امتثالان و طاعتان، احداهما حسب القلب و الجنان و الاخرى بحسب العمل بالارکان. بعد اینجا میرسد کفایه ولو مال موافقه عملن. باز به اینجا میرسد مع موافقتی عملن. خب از این عباراتشون استفاده میشه که این موافقت التزامیه این مربوط به فعل جواره نیست، مربوط به جوانه هست و نه جواره. ولی نهایت الافکار جلد 1 صفحه 54 ایشون میگن نه این اختصاص به جوانه به اصطلاح ندارد، جواره رو هم شامل میشه موافقت التزامیه. عرض کنم که باز مرحوم آخون اشاره دارن به اون رقم چهارم. رقم سومش مقدار دقت بیشتری لازمه تا اون پیدا باشه کجاش رو اشاره میکنن. در رقم چهار فهرست این بود که آیا این موافقت التزامیه که بحث میکنیم این مربوط است به واجبات توسلیه یا نه اهم از توسلی و تعبدی است یا مخصوص تعبدی است. به این رقم چهار کفایه صفحه 28 اشاره می کند با این بیان. می فهمد و هازا، یعنی این که اگر موافقت التزامیه نبود این تنقیص مقام به تعبیرشان نه استحقاق عقاب، این هازا به همون تنقیص مقام برمیگردد و هازا غیر استحقاق العقوبه على مخالفته لامره و نهیه التزاما مع موافقت عملا. این موافقت التزامیه غیر اونه. در اونجا در ترکش استحقاق عقابه، اما در ترک این موافقت التزامیه استحقاق عقابی نیست. از این معلوم میشه که ممکنه بگیم مخصوص واجبات توسلیه هست چون در ترکش عقابی نیست. به اون امر پنجم ما اشاره می کند. امر پنجمی بود در فهرست که آیا موافقت التزامیه اگر واجب باشد مانع جریان اصول عملیه هست یا نیست، که دیگه اصل در اطراف علم اجمالی جاری نباشد. این وجوب موافقت التزامیه جلو جریان اصل رو میگیرد یا نه؟ این امر پنجم در فهرست ما بود. کفایه در صفحه 30 به این امر اشاره میکند با این عبارت و بن هنا انقدها انه لا يكون من قبل لزوم الالتزام. مانع عن اجراء الاصول الحكميه. اول موضوعيه في اطراف العلم. خب وقت اصل در اطراف علم جاری شد، قرار مخالف اون چیزی که ما موافقتش بر ما لازمه، من یقین دارم مثلا یا این فرش یا اون فرش نسبت به هر دو اصل طهارت جاری میکنن یا استصحاب طهارت، خب او علم اجمالی من مخالفه. آیا این علم اجمالی من که موافقتش هم لازم هست جلوی این اصل رو میگیرد یا نه؟ و مثل همین فرمایش مرحوم آخونده است که موافقت التزامیه آیا جلو و اصل رو میگیرد یا نه؟ نهایت و نهایه صفحه 36 و مرحوم آقای خویی در اون جزوه ای که ما خودمون داریم، حالا دیگه تغییرات ها نمیدونم دارم یا نه، و کفایه اشاره دارد به بله وقت تمام شد، چه زود وقت ما تمام میشه. خیلی اللهم صل علی محمد و آل محمد.